شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب آقای معتمدی سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفته بود.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادگان و مجله رادیویی شب‌آهنگ و همینطور حضرت عالی و همه یاران و همراهان و همدلان خودمون در رادیو آزادگان.
درود بر شما. جناب معتمدی، می‌خواستم لطف کنید و بپردازیم باز هم به بخشی دیگر از برنامه‌های مجله رادیویی شب‌آهنگ.
به نام یزدان بزرگ ایران آفرین، به نام خداوندی که بر ما نعمت نهاد و ما رو ایرانی آفریده. امروز به اجمال به بحث خودمون در رابطه با حاکمیت ملی و قانون اساسی ملی خواهیم پرداخت و یکی از پرچالش‌ترین و پرتنش‌ترین موارد در تدوین قانون اساسی در همه جهان و خصوصا کشورهای جهان سومی می‌پردازیم، یعنی بحث حقوق و حضور زن به شکل قانونی و تعریف شده در قانون اساسی که مادر همه قوانین کشور به شمار میره. اساساً بر اساس تجربه تاریخی و متون و مدارک متقن و غیر قابل تغییری که موجود است، ما میتوانیم اون شاکله کلی یا طرح کلی قانون اساسی ملی خودمون رو به این گونه، به خصوص در رابطه با حضور و حقوق زن در جامعه و در حیات اجتماعی، سیاسی، خانوادگی و زندگی خصوصیش، این گونه ترسیم بکنیم که اساساً در حاکمیت ملی زن نه به عنوان یک نوع جنس و یک گونه جنسی از انسان‌ها، بلکه به عنوان عنصر اصلی حیات اجتماعی شناخته میشه. در قدیمی ترین تمدن آیینی بشریت، البته آیین ابراهیمی که یهود باشه، مادر هستش که تعیین کننده هویت دینی و ملی یک نوزاد تلقی میشه. یعنی اگر کسی مادرش یهودی باشه، او هم یهودی تلقی میشه. اما اگر که پدرش یهودی باشه و مادرش غیر یهودی، به او گر یا غیر گفته میشه، یعنی غیر خودی. که این البته حالا یک توجیه معقول و منطقی هم داره که مربوط به روابط و مناسبات هزاران سال پیش میشود و امروز عملاً به جز در خاک اسرائیل در بقیه جاهای دنیا این موضوع خیلی مورد توجه یهودیان نیست، الا اونهایی که حالا اصولگرا هستن که همه جای دنیا این اصولگراها پدر بشریت در آوردن. در رابطه با کشور عزیز ما ایران، اساسا شما حتی به الواح یافت شده در آثار باستانی ما و همینطور به حماسه جاودانه شاهنامه که مراجعه میکنید، میبینید زن در تاریخ تمدن ایرانی دارای یک نقش اساسی و محوری است. اساسا ایرانی ها به وطن و به مادرشون و به سرزمینشون به یک چشم نگاه میکردن. مادر وطن ما همیشه میگیم، ولی وقتی که از باب حقوقی میخواییم صحبت بکنیم، همیشه میگیم سرزمین آبا و اجدادی. یعنی بحث تملک و حقوق مالکانی که پیش میاد، ما نگاهمون عموماً به وطنمون نگاه مذکره و مثلا دولت رو یک موجود مذکر میبینیم، مثلا میگیم که حکومت شجاعی که مردانه مثلا فلان کار رو کرد. حالا الحمدلله از این بابت آقای احمدی نژاد دینشون رو به همه زنان جهان و تاریخ بشر پرداختن، چون اگر پیرزن مفلوک از کار افتاده ای رو به کنفرانس سران خلیج فارس یا همکاری خلیج فارس میفرستادن، محال بود مضروبتر و تحقیر شده تر از آقای احمدی نژاد به ایران برگرده. به هر صورت، ولی ما وقتی که میخواهیم از وطنمون به عنوان یک پدیده که عینیت داره صحبت بکنیم، میگیم مادر وطن، مام وطن. مثلا در کشورهای دیگر هم همینطور، یعنی زمین و مادر به طریق اولا وطن به معنی اقلیمی و عینیش رو ما همیشه مؤنث دیدیم.
بله،
این نکته یک تأکیدی رو برای با ایجاد میکنه که در فهم روابط و مناسبات تاریخی کشورها متوجه باورهای جنسی اون ملت‌ها باشید. حتی شما می‌بینید در بالکان وقتی که جنایتکاران صرب با حمایت بیچون و چرای روس‌ها و در پناه بی‌غیرتی، تزلزل و تعلل سایر کشورها خصوصا اروپایی‌ها اون همه جنایت انجام میدن، یعنی بزرگترین جنایت اونها متوجه زنهاست، یعنی اصطلاح تجاوز، تجاوز جنسی به عنوان یک ابزار کامل و کامل و دقیقا مؤثر برای فروپاشی شخصیت و ذهنیت و سلامتی روانی ملت‌های مظلومی مثل کروات‌ها و مسلمانان بوسنی استفاده میکنن. حتی امروز بیش از 15,000 زن بوسنیایی اینها بلا تکلیف هستند و هیچ اقدام مؤثری تا کنون برای پیدا کردن اینها انجام نشده و فقط در حد قرولونهای خیلی سخیفی به مسئله اونها اشاره شده. در کشور ما هم میدونید که وقتی که ارتش عراق حمله میکنه به کشور ما، به خصوص در سوسنگیر جنایات بزرگ جنسی انجام میدن. در یک مورد تا چندین سال حتی یک گور دست جمعی که متجاوز از 30 جسد خواهران عرب زبان ما در اون دفن شده بودن پیدا شد، که البته بعد مساله عالیه نظام مقدس اسلامی ما ایجاب کردی موضوع ندیده گرفته بشه و امروز تقریبا کسی ماجرا یادش نمیاد و متجاوزان به نوامیس ملت ایران امروز عمدتا زیر پرچم یک حکومت بربری و بدوی به نام حکومت عراق که اونم هر کدوم ها قسمتش یک رهبر و یک شورشی جنایتکار بعضی از اونونه مثل مقتدا صدر امروز شدن برادرخوانده ها و پدرخوانده های قهری بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی ایران، یعنی اونها هم از سلاح تجاوز استفاده میکنن. اساسا هر مقدار که زیربنا و شالوده تمدن در یک کشور و در میان یک قوم قوی تر و مستحکم تر باشه، در اونجا مناسبات جنسی دقیق تر و به شکلی تعریف میشود که از زن حمایتی دفعی بیشتر از مرد انجام میشود تحت شرایط مساوی، برخلاف اون چیزی که در جمهوری اسلامی ایران ما میبینیم که مثلا یه خانم با درجه دکترا حقوقی که بهش میدن معادل یه لیسانس بیشتر نیست، یا کاملا به طور ابزاری از او استفاده میکنن. خانم دکتر، خانم دکتر، خانم دکتر، برای اینکه اونو ببندنش به ناف یکی از این به اصطلاح سازمانهای مردم نهاد یا NGO تا برانن این طرف اون طرف، و مثلا در خصوص حرمت استفاده از کفش پاشنه بلند و یا وجوب استفاده از روسری بلند صحبت میکنند و سرسوده اشاره نکنند که در همین جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه و دستگاه نیروی انتظامی مثل سرکای جنایتکار در بالکان عمل میکنند. البته اگر اون خانم یا اون دختر خانم از بستگان مسئولین ما باشه، خب برای تمام اون چیزی که در رویاهای یک زن سوئدی ممکنه اتفاق بیفته در دنیای واقع برای دختر آیت الله یزدی، برای خانم آقای فلان، برای دختر هاشمی رفسنجانی اتفاق میفته. و طبیعتا وقتی اینها رو به عنوان نمونه های زن ایرانی نشون بدن، هر کسی شیر زده میشه از این همه امتیازاتی که در اختیار این خانم هاست. اون فایان که خود نفت و گاز نفت میخوان، به نظر این خودشون به فریت میزنن و وانمود میکنن که این بازی احمقانه رو باور کردن. کما این که امروز در این مثال دختر آقای هاشمی در لندن به عنوان لابی نیمه آشکار مافیای هاشمی رفسنجانی با جامعه اروپا فعالیت میکنه، اما خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل حتی توی دفتر کارش در تهران همدیگر نداره. و من مشخصا و دقیقا از تلاش های ایشون بعد از اینکه برنده جایزه نوبل شدن برای تأسیس یک NGO در راستای پاکسازی میادین مین در غرب کشور اطلاع دارم، اینکه ایشون رو چقدر اذیت کردن و اجازه ندادن ایشون وارد این فعالیت بشه با این عنوان که این کار خود ماست. و شما اگر که دسترسی داشتید به اخبار پنهان واقعیات زندگی ما در ایران، میدید که گلتنهای محرمانه دائما اشاره میکنند به اینکه یک نفر در یک نقطه مرزی روی مین رفته. و این حجتی است بر این ادعای ما وطن پرستان ایرانی که هنوز صدام فرزندان ایران رو میکشه، در حالی که سرداران شاه پشمی جنگ دیروز همچنان به انجام معاملات آشکار و پنهان با مقتدرسر و بعض بیت جهایتکاران حضور است در پوشش های مختلف ادامه میدن و آب از آب حکم نمیخوره. داریم به دلیل محدودیت زمانی که داریم به این که اساساً چرا زن در هستی بشر دارای این نقش به شدت متزلزل و متشدده، یعنی یک جا او رو تا مقام اولویت میبرن بالا و در بیشتر جاها در نسبتی بسی پستر از یک حیوان رو میبینن. دوستی به من میگفت که یک پیام زیبا در خلقت زن وجود داره و اون این استش که خداوند اول بهشت رو میآفریند، بعد آدم رو میآفریند و بعد حوا رو خلق میکنه. شما اگر بخواهید یک کاری رو در حد کمال انجام بدید، مقدماتش رو اول فراهم میکنید و بعد خود اون کار رو انجام میدید. این نشون میده که اگر قرار هم باشد ما هدفی برای خلقت قائل بشویم، خلقت زن بوده و نه مرد. بله، اول خدا حوا رو خلق میکرد، بعد به خلقت آدم میپرداخت. یا در یهودیت معتقدن که به دلایل متعددی خدا حوا رو از به اصطلاح پهلوی مرد آفرید و توجیهات بسیار زیبایی دارن که من از اون میگذرم اینجا. نکته بعد به دلیل این استش که زن از لحاظ فیزیکی و به جهت روحیه عاطفیش آسیب پذیری بیشتری در برابر طبیعت داشته و از طبیعه تمدن بشر به دلیل همین دو نکته نیازمند پوشش و حمایت غیر خودش بوده. حتی امروز با توجه به این نکته هستش که در شرایط کاری دشوار مشابه عاقلانه این هستش که به زنها یا حقوق بیشتری بدن یا ساعت کار اونها رو کاهش بدن. سوای این موضوع یک نکته این هست به اون غیر قابل جایگزین بودن موجودیست مخلوقیست به نام زن در چرخه حیات بشر به جهت نقشی که به عنوان مادر دارد. این نقش در سه حوزه قابل بحثه. حوزه اولش مربوط به تولد انسان می شود که اساسا زن پایه اصلی خلقت است، هم ولادت حضرت عیسی مسیح حجت شرعیست برای ما و عقلیست برای همه ما و هم پیشرفت‌های علم جدید که نشون میده لقاح و انقاد نطفه میتواند به طور غیر جنسی هم انجام بشود. به این ترتیب می‌بینیم که به غروب حاکمیت ما مردان شریف گل و گلگل چی باقی نمونه. همین نقش مختصر رو هم حضرات کارشناسان علوم پزشکی و بیولوژی دارن از ما میگیرن و مردها فقط جزی که میرون مثل حیوان کار بکنن و مثل هواداران آقای منصور عرضی عربده میکشن یا مثل سربازان جناب احمدی نژاد رو به طرف سایه ها مثل دونکیشوت حمله بکنن، نقشی برای ما باقی نمیمونه. احتمالا چند تا چند وقت دیگه هم اعلام میکنن به خاطر مساله عالی این نظام بهتر همه ملت ایران توسط یک جناح خاص سیاسی تلخی بشن تا آقا امام زمان که ظهور میکنه همه منتظر باشن، همه قیافه هاشون مثلا شبیه به آقای عسکرالله یا بادامچیان باشن که خدای نکرده آقا آدرس رو اشتباه نیان. نکته دیگری این استش که در کشور ما به عنوان یک کشوری که یک پیشینه عظیم تمدن دارد و تاریخ ما هم اثبات میکند که در همه حوزه ها و به خصوص در حوزه تعریف حقوق فردی و اجتماعی ملت ما نگوییم اگر پیشتاز همه ملت ها بوده، حتی آخر این استش که جز پیشتازان تمدن بشری بوده، ما در تدوین قانون اساسی ملی خودمون باید قبل از اینکه هر پدیده ای رو مورد توجه قرار بدیم و برای اون قانون تصویب بکنیم، البته در حوزه روابط و مناسبات آدم ها.
بله.
قطعا باید به مسئله زن بپردازیم و به اون نه به عنوان یک مقزل و یک گرفتاری و یک بیماری واگیرداری که باید به هر قیمتی شده از شرش خلاص بشیم، بلکه به عنوان یک ضرورت و یک الزامی که تا به حال نادیده گرفته شده و ما به شدت نسبت به اون کم توجهی کردیم اگه ظلم نکرده باشیم و تاوان سختش رو هم تا به حال پرداخت کردیم، باید اینو جبران کنیم. این بسیار دشواره، به خصوص که کشور ما حقیقتش این است که یک کشور عقب افتاده است. ما نه فقط در حوزه تکنولوژی عقب افتاده هستیم، این واقعیت تلخ رو باید بپذیریم که در حوزه مطالعات حقوقی و اجتماعی و روابط و مناسبات قانونی به شدت کشور عقب افتاده هستیم. سوای عربده جویی ها و ادعاهای راست و دروغ دولت ها چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، ما خیلی با افغانستان یا عربستان فاصله نداریم و اگر هم شما کاری از تفاوت ها رو میبینید، اینها ناشی از تحمیل سلیقه های غیر بومی به حکومت های اونها. یعنی اگر که جمهوری اسلامی ایران واقعا میتوانست همه امورش خودش اداره بکنه و نیاز به جایی نداشت، شما یقین داشته باشید وضعیت زن در ایران از زنان در دولت طالبان هزاران بار بدتر بود، هزاران بار بدتر بود. منتها یک ضرور مثل فارسی میگیریه، میگه که بزی اگر گاز نمیگیره، یعنی بزغاله،
بله،
اگر شما رو گاز نمیگیره معلومه که دندون نداره، یا میگن اگر خر شاخ نمیزنه مالی نداره که شاخ نداره، ولی شما برید در تیرس لگلش قرار بگیرید تا ببینید چطور جمجمه شما رو با یک لگد متلاشی میکنه. همین امروز شما میبینید که علارغم همه ادعاهای پوچی که توسط مسئولین قضایی و نظامی و انتظامی امنیتی کشور ما طرح میشه در خصوص امنیت ملی، میدونید یک دکتر جوانی رو به نام خانم زهرا بنی عامر در بازداشتگاه بعد از اینکه بازداشت شده در تحلیل بازداشتگاه مورد تجاوز و شکنجه قرار میدن، بعد میکشنش. بعد که نزدیک به یک سال از این ماجرا گذشته و حتی تعدادی از فرماندهان شریف و با شرف و غیرت سپاه پاسداران نامی رو می‌نویسن که ما رو امضا می‌کنن و اعتراض می‌کنن که این چه وضع رسیدگی به حقوق آدم هاست، به خصوص کسی که حالا پدرش هم از زدمندگان و اسرای دوران جنگ بوده، رسما یک مقام انتظامی درجه دهم مملکت دستور رئیس قوه قضاییه رو ندیده میگیره و آب از آب تکون نمیخوره. چرا؟ چون سوژه مربوط به یه زن. اما اگر در اینجا سوژه مربوط مثلا فرض فرمایید به یه قطعه زمین بود مثلا 100 هکتار، شما میدیدید که شخص رئیس قوه قضاییه پا میشد میرفت به همدان و مثلا در نماز جمعه یدش رو جر میاد که اسلام به باد رفت. این چه مملکتی که من رئیس قوه قضاییه میگم پرونده رو بفرستید تهران، هیچ کس توجه نمیکنه. این نشان میده علارغم همه آنچه که در زبان گفته میشه و در رسانه ها طرح میشه و در رادیو تلویزیون ها به اون عنوان واقعیات یک حکومت تظاهر میشود، واقعیات واقعی و عینی رو توی روابط و مناسبات و اتفاقات زندگی روزمره باید جستجو کرد. در همین کشور ما در شرایط مرزهای ممکنان ما همه که شوفر با بارش و نفتکش با نفتش گم میشه، شما سال گذشته و سال قبل از اون در حقیقت در طول حکومت نوفاشیست ها به سردمداری آقای رودول و گوبز و نمیدونم کیتلر و احمدی نژاد و دیگران و دیگران دیدید که فتول فتوحات جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی مبارزه با پاچه شلوار بود و با روسری بود و مثل همیشه برای 1,000,000,000 بار حضرات شکست خوردن. شما نمیده به خیابان های تهران تشریف بیارید که تصویر برداری بکنید و اینها با تصاویر مشابه در سال گذشته و سال قبل از اون مقایسه بکنید، خندتون میگه و حد اقل دستاورد اون همه سپن و تحقیل باید بیان بود که مردم از ترس جونشون هم کشوری یا نوان لباسا رو این با مطابق با سلیقه جمهوری اسلامی ایران تنشون کنن. حالا اصلا اینجوری نیست، حالا اینجوری نیست اصلا، این به وضعیت بدتری افتاد.